بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول توسط آیت الله تبریزی، تهیه شده در سال 1376 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام در این فرمایش شیخ الشریعه که ایشان فرموده بود مراد از نفی الضرر و ضرار تحریم این هاست، شارع حرام کرده است اضرار به غیر، ضرر رساندن بر غیر شارع حرام کرده است، اخبار به نفع از فعلی که در خارج می شود کثیراً ظهور در تحریم او دارد، مثل این که قوله سبحانه لا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج، چه اخبار می دهد در زمان الحج چه شخص محرم است و محرم است در حال منسک است. بله، جدالی در خارج اون در ظرف فسوقی نیست، رفسی لنسا نیست، معناش این است که حرام کرده از شاره شارع بی ماه و شارع چه نفی می کند معناش عبارت از است. این کلام ایشان بود و در کلام ایشان مناقش چه صرف نفی الفعل در خارج به معنای نیست، لا بیع الا فی ما لیس یملک، یا فرض کنید بر این چه شارع میگوید، بر این چه مثلا لا ربا بین الوالد و الولد، لا طلاق الا بعد نکاحین، لا عتق الا بعد ملکین، اینها نفی است ولیکن این نفی دلالت برهد بدون ضرر و لا ضرار هم مجرد این که نفی فعلت بکند به تحریم منفعل، نه اینجور نیست، این دلالتی برای معنا ندارد. این کلامی که در جواب مرحوم شیخ الشریعه گفته شده است کلام این بود که این کلام کلام متینی نیست، ولوجه فی ذلک از اساسش برای شما بیان میکنم. ما اگر خود نهی را حساب بکنیم، نهی متعلقش لا محاله فعلی میشود، به نهی کل امر متعلق به فعل میشود، فعلی که بل نهی به او متعلق شده است اون فعل لا نحوین است، تارتن اون فعل فعل خارجی تکوینی است، چه شارع چه نهی می کند از فعلی، نهی می کند از فعلی چه فعل فعل خارجی است. لا یغتب بعضکم بعضا، یا المؤمن لا یزنی، یا انما الخمر والمیسر و هاکزا رجس من عمل الشیطان فاجتنبو، اینها افعال تکوینیه هستند چه شارع از آنها نهی می کند. این نهی در این افعال ظهور در تکلیف دارد، وقتی شارع نهی کرد از فعلی و اون فعل فعل خارجی شد در تحریم دارد، بخلاف این که متعلق و نهی در کلام شارع امر اعتباری بوده باشد، فعل اعتباری بوده باشد، مثل این اماله سندک، یا برای این چه می فرماید، برای این چه بله بله می فرماید، برای این چه لا تطلق، بله لا تطلق امرأتک بله فی ایام حیضها او فی طهر واقعتها، نهی می کند. این نهی در افعال اعتباریه ظهور در حرمت ندارد. چه زنش را در ایام حیضش طلاق گفت؟ در حضور عدلین هم گفت چه؟ بله انت طالق، بله علی کتاب الله و سنت نبیه. در ایام حیضش کار حرامی نکرده است، توجه کردی؟ فقط این طلاق باطل است. در این مورد وقتی چه شارع نهی کرد از فعل اعتباری، ظهورش این است که محکوم به فساد است. اگر فعل اعتباری از معامله بوده باشد و اما از قبیل عبادت بوده باشد، مثل این که به حایز میگوید دع الصلاة ایام اقرایج، این ارشاد به عدم الامر است که صلات تو امر ندارد. دیگران که مکلف هستند به صلات در ایام حیضت، این صلات تو امر ندارد. مشرونی این چه میگوید مثلا لا تصم فی السفر، معناش این است که صوم در سفری رو نیست، امری ندارد. بدون زد کسی اگر زاهل بوده باشد که در سفر صوم حرام است، مشروع نیست، جاهل بوده باشد صوم بگیرد، چون که تشریع نده، جاهل است، حرامی اندام نداده است، فقط عملش باطل است. زنی در ایام حیضش نمازش را میخواند، خیال میکرد که نماز ساقط میشود، کار حرامی نشرده است. کسی فرض کنید در سفر روزه بگیرد، جهلا صومش باطل است. و اما اگر بگه خدا از من خواسته، خدا از اون خواسته یا نمیدوند خواسته یا نه، اون به عنوان تشریع حرام است. خود صوم بدون ذات میگوین که صلات حرمتش از حایز، حرمتش ذاتی نیست، یعنی ذات صلات حرام نیست. بدون ذات زن بگوید به این دخترش، توجه میخواد به او یاد بدهد، بگوید بیکام حیزش، بله بنشین ببین من چه جور نماز میخوانم، منظور بخوان، به جهت تعلیم میخواند نماز را. این حرامی نکرده است، حرمت ذاتی ندارد. بما این جن صلات بر من واجب است یا مستحب است، ایتیان نکرده است، به جهت تعلیم اوست، تشریع نکرده است و فعل حرام هم نکرده است. و من هنا میگویند در عبادات فرض کنید، حتی در اون صوم یوم العید، کسی خیال میکنه چینا صوم العید هم، بله توجه کردید، صوم العید هم همین زور مشروع است، خیال میکند این زور است، جاهل است که بر اینجا صوم در یوم العید مشروع نیست، صوم بگیره صومش باطل است، حرامی انجام نداده. بدون زد اگر تشریع نکند، مشتبه بشود بر اینجا آیا اول بله شوال است که باید افطار کرد، یا آخر رمضان است، یوم شک است. کسانی مسافرت می کنند، توجه کردی، و در سفر صومشون را توجه کردی می گیرند، صومشون را افطار می کنند، افطار می کنند در سفر. یه جماعتی هم که نمی کند، ماه ثابت نشده، وظیفش روزه گرفتن است، اینجا رمضان می گوید رمضان باقی است. این اگر در واقع عید باشد حرام نیست، چون که به استصحاب این رای به رمضان تیان کرده. بدون جهت در این مواردی که هست جو شردید، کسی یوم شکر نمیتواند، اگر حرمت ذاتی داشته باشد نمیتواند بجیرد. ذکر کنید در اون موارد دیگر، اون حایز نمیتوند صلات را بخواند، ذات صلات را، چون حرمت ذاتی دارد. و علل جمله نهی مقابل امر است، امرم هم این زور است. اگر شارع به فعل تکوینی امر کرد، ظاهرش عبارت از همان تکلیف وجوب است ایجا، اما اگر به فعل اعتباری امر کرد توجه کردید این ظهورش این است که شارع امضا، اگر عبادت است معناش این است که شارع امر دارد به او، بله مشروع است او، اگر معامله است امر به او کرده معناش این است که شارع این را امضا کرده است. به دون جهت در این موارد نهی که می شود در این جلا طبع مالی سیندک، این نهی تعلقش امر اعتباری ظهور ندارد. جهت در معاملاتی چون ها منی است ملتزم به فساد استی، اگر معامله زایدن بر فساد حرمت داشته باشد مثل بیع الخمر، مثل فرض کنید بیع رشاقش حرام تکلیفی است، اگر شوی او دلیل خاص می خواهد مثل این که لعن رسول الله صلی الله علیه بایع ها و مشتری ها در خمر، لعن رسول الله صلی الله علیه و آله در ربا، معتی کاتب ها و آخذ ها، از این فهمیدیم که اصل انشاء حرام است، ربوی حرام است، ولو انشاء ما بیع ربوی حرام است، فاسد هست، لیکن با این فساد حرام هم است، اولی دلیل خاص است. و الا چرا بفروشد، توجه شدید حیوانی را بفروشد، میته را بفروشد، بیع باطل است، لیکن انشاءش حرام نیست. فرض کنید زنا در حال حیضش طلاق بدهد، حرام نکرده، این فاسد است. وقتی که نهی از نهی این زور شد خود نهی، فما ظن لکم بالنفی، نفی دیگر بالاتر از نهی نمی شود. نفی اگر داخل فعل تکوینی شد، ولی دارد، چون فعل تکوینی در خارج واقع می شود و شارع این را نفی می کند، معناش زه شردید شارع این را حرام کرده است. اما نفی اگر متعلق به فعل اعتباری شد، فعل اعتباری نفی شد، لا بیع الا ما لیس یملک، این معناش این از شعار امضا نکرد این را، لا بیع فی ما یکال و یوزن الا بالکیل و الوزن، بدون کیل وزن فروخ حرام کرده است، معاملش باطل است، ارشاد به فساد است. ولی تصرف طرف در سمن به معامله فاسده، تصرف در مال غیر است، جایز نمی شود، چون رضای اونها رضای معاملی است که اونها معاملی را شارع امضا معامله را، اون رضا چلا رضا است. بدون جهت در رسائل اون فقها می نویسند در معامله فاسده اگر طرفین راضی بشوند در مال هم دیگر قطع نظر از اون معامله راضی بشوند عیب ندارد. بدون جهت معامله کردیم، توجه کردید معامله فاسد بود، شیل نشده بود، ولی گفتیم بابا این اینجور است معامله فاسد، گفت من راضی هستم آبرو چیز معامله فاسد است من راضی هستم قطع نظر از معامله، اون تصرف عیب ندارد. بدون جهت کلام من این است که نفی بالاتر از نهی نمی شود، این نفی بله چیزی که هست، این نفی دیگر اولا خود نهی نمی شود. طوری که نهی در مواردی به فعل تکوینی باشد اون تحریم دارد، در اون افعال تکوینی یه ظهور در تحریم دارد، مثل لا رفس ولا دروغ ولا جدال فی الحد، که دروغ گفتن است، جماع کردن است، بازنش فرض کنید قسم بردن است که فعل خارجی هستن، اینها را شارع نفی می کند، معناش تحریم است. بدون جهت در قاعده لا ضرر ولا ضرار هم اضرار و ضرار فعل خارجی است، شیخ شریعه روی این اساس می گوید که لا ضرر ولا ضرار به معنای تحریم است، اینها را منع کردن به مثل لا طلاق الا بعد زواج، یا لا عتق الا بعد ملک، لا بیع الا فی ملک، لا بیع فی ما لیس یملک، نقض بر شیخ و شریعه نمی شود. جوابی در جواب شیخ و شریعه مطلب دیگری است و اون این است کما بینا نفی اگر داخل بر عنوان فعل بشود. نفی ظهور در نهی دارد، وقتی که منفی و عنوان تکوینی عنوان خارجی بشود، یعنی فعل فعلی بشود، عنوان فعل نیست. ضرر اسم مصدر است، حاصل از فعل است. اون نقصانی که حاصل می شود از فعل فاعل در عرض شخصی یا در مال شخصی یا در نفس شخصی حاصل می شود یا در طرفش حاصل می شود، اون معنای اسم مصدری را می جنزرد. چون که در ما نحن فی ضرر عنوان اسم مصدری است، در موارد که منفی عنوان ای باشد، می دانید اسم مصدر حاصل از فعل را می گوید. در ما نحن لا محال از ضرر برمی گردد به سبب. اونی که سبب این اسم مصدری است، این سبب است و موجب است این اسم مصدری را، او نفی می شود. اون سبب مردد با بین الامرین فیست شماز چرنادی جنین امثله ای چی گفتید و تکلیف و حکم شاره هم اون هم موجب ضرر است. در ما نحن فی ضرر را نفی می کند یا فعل را نفی می کند که سبب ضرر است، یا تکلیف و حکم را نفی می کند. اگر فعل را نفی بکند، این استعمال کنایه است، فعل نفی بدایه تحریم است. و اما اگر سبب حکم را نفی کند، نفی حقیقی است. اون حکم تکلیفی که سبب ضرر است، او منتفی صدیقتا در شریعت زهل نشده، چه تخصیص خورده قاعده لازم است. رو این اساس امر دایر می شود در ما نحن فی لا ضرر را حمل بکنیم به معنای اینایی و چنایتی، یا حمل کنیم به معنای حقیقی لاش را که نفی است. نفی توجه شردی، نفی ادعایی سن که نفی فعلی بکند، این بدایه تحریم است، چنایه می شود از تحریم فعل. و اما اگر نفی حکم بکند، اون نفی حقیقی است، خود مدخولش منفی است حقیقتا. ما می گوییم که ظاهرش همون شاره در مقام شریعت در مقام تشریع نفی می کند ضرر را، نفی حقیقی است و به معنای تحریم نمی شود. نفی رب ما حکم نفی در ریچ منفی می شود، لازمش تحریم است. توجه کردید چون که فعل خالی از بله، توجه کردید وقتی که جواز الفعل ترخیص فعل مثل دخول و ننزا، وقتی که جوازش در شریعت جعل نشود، یا وجوب جعل می شود یا حرمت محتمل نیست، می شود تحریم. این بالملازمه فهمیده می شود. لیکن لا ضرر، اون حکم و تکلیفی که سبب و موجب ضرر است، او را نفی می کند. اما جام شیخ الشریعه لا ضرر قابل بله انکار نیست، چون ضرر مصدر است، عنوان فعل است. بگوییم که لا ضرر مدلولش عبارت از این است که حکم ضرری تشریع نشده است و ضرار هم حرام است. این را ملتزم می شویم و این ضرری هم به ما نمی زند. ملتزم می شویم اضرار به غیر حرام است و حکم ضرری هم منتفی نشد، بله منتفی شده است. یکی بلا ضرر، یکی بلا ضرار. توجه کرد خودش هم دیگر اون شبهه تأکید از بین می رود. نه تأکید نیستین، این مدل شد. اون لا ضرر نفی حکم ضرری اضرار است، ضرار به غیرندن است این ظهورش که این نچل را ظلم بذار. و این که شیخ و شریعه گفته بود، فرموده بود قرینه بر این که این نفی توجه شردید به معنای تحریم است قول رسول الله صلی الله علیه و آله است لسمره یا بله ما اراکه یا سمره الا مزارن، اینم باطل می شود. چرا؟ چون در نیست، چون که در نیست خوب لازره را اخذ به ظهورش می کنید، لازرارش هم که ظهورش تحریم فعل است. رسول الله هم در اون زرار فرموده است این نکر از علم مزار. این محتملاتی که در معنای قاعده لا ضرر و لا ضرار بود گفت تقریب مانده است، یه بیان مانده است که به عزل عازم قدس الله اسرارهم او را اختیار کرده هم که امت آخر مخالف است با تمام اون وجوهی که ما سبق بود ذکر کردیم، تمامیش خلاف اونهاست. خلاصه یعنی اول نتیجه بحث ایشان را و کلام ایشان را مفصل متعرض می شوم. خلاصه کلام ایشان یعنی نتیجه کلام ایشان این است که لا ضرر و لا ضرار حکم شریعت نیست، حکم مولوی است که رسول اکرم ولایتش را اعمال کرده است بر رعیت و این حکم را توجه کردید و این حکم مولوی را در حق رعیت فی جمیل ادوار و جمیل اعثار این حکم مولوی را رسول الله فرموده است و این حکم مولوی است، بله حکم شرعی نیست. چه می شود نتیجهش؟ این است حکم مولوی است، اقتصار می شود با اون مدلولی که در اون حدیثی که در لا ضرر و لا ضرار در او واقع شده است، فقط با اون موردی که مورد حدیث است یا نظیر تصرفات مالیه مالک. هر مالکی بخواهد در مالش تصرف کند چه آن تصرفش ضرر به غیر داشته باشد، اضرار به غیر بوده باشد، رسول الله صلی الله علیه و آله از مالک سلب سلطنت را کرده است، نمی تواند این زور تصرف را بکند. این زور تصرفش چه است؟ از این زور تصرف کرده ممنوع است. فقط در تصرف ملاک فی اموالهم است و فی حقوقهم است که وقتی که به سیرت الوگلا در مالش میتواند تصرف بکند، زی حق میتواند در حقش تصرف بکند، الا در صورتی که این تصرف موجب ضرر به غیر بشود نمیتواند این تصرف را بکند. اگر این و اما وضو گرفتن ضرری است به مربوط به قاعده لا ضرر قضا رسول الله صلی الله علیه و آله، بله بلا ضرر و لا ضرار، این کاری با اونها ندارد، اصل با احکام شریعت مربوط نیست که اونها حکومت داشته باشد. این فقط در تصرف ملاک میدانی که اگر این مطلب تمام بشود و پخته بشود دیگه خیلی از مسائل روشن میشود. همسایه انسان خونش را میبرد بالا چند طبقه، بیچارون هم زمزایه آفتاب گرفته میشود نمیتوند تصرف کند، از قیمت میفتد. توجه کردید کسی فرض کنید همسایش به خونه خودش را معمل درست میکند، کارخانه درست میکند یا مسجد درست میکند، وقتی که مسجد درست کرد این خونه بیچاره خونهش از قیمت میفتد. توجه کردید میگم چه خونه ای که شب و روز بیخوابی داریم، صدای بلندگو و صدای این چیز نمیذارد استفاده کنیم. اگر این معنا تمام بشود چی ایشان فرمود، تمام اینها حل میشود، میگوییم که نه این زور تصرفات جایز نیست. ایشان چه فرموده است؟ کلامی دارد در ما نحنفی مفصل است و کلام ایشان را به طور مفصل برای شما بیان میکنه. ایشان فرموده آی نبی صلی الله علیه و آله و رسول اکرم سه تا منصب است. منصب اول عبارت از این است که نبی رسول است، یعنی مخبر عن الله است با اون احکامی که خداوند متعال اون تکا در حق عباد جعل کرده است. این مخبر عن الله هستند اونها. فرق ما بین نبی و رسول علاوه بر این که مخبر عن الله است و موظف است به ارسالش الی العباد، توجه کردید که باید به عباد برساند، بخلاف نبی. نبی مکلف نیست به جنس، فقط نسبت به قوم عشیرش مخبر نبی بوده باشد، رسول جنبه رسولی را نداشته باشد. این نبی اکرم صلی الله علیه و آله هم نبوت داشت و هم رسالت، مرتبه رسالت. دینش دین ابدی است و چیزی که است و ما هو الا ذکر للعالمین است. این احکام را از خداوند متعال خبر داده است و این احکام را مکلف بود به عباد برساند، ولو به وسایط، ولو به وسایط خلفا و سیاهش برساند به چیزی که هست به مردم. این شأن نبی بود که در این موارد قول نبی و امر نبی در این موارد جنبه امر ارشادی دارد. رسول الله صلی الله علیه و آله به مردم می فرمود مردم نمازتون را بخوانید، روزیتون را بگیرید، امر می کرد. این امر امر ارشادی است، یعنی آنی که خداوند متعال اقیم الصلات فرموده است، باط زکات فرموده است، ارشاد بر این هاست. جاهایی هم که مردم نمیدونستم توجه شر قرآن مجید ذکر نشده بود، ارشاد بر این است که حکم الله خدا اون شریعتی را که من برای شما آوردم، احکام شریعت یکی همین است، وجوب تجهیز میت است. میت را اینزور تجهیز میکنن، اینزور کفن میکنن، اینزور نماز میخوانن، اینزور دفن میکنن. در این موارد اگر عباد مخالفت بکنند، دوتا استحقاق و قوت ندارند. یکی این چه امر خداوند، خداوند را مخالفت کردند یا معصیت خدا را کردند، یکی هم چه نبی یا نهی نبی را مخالفت کردند، دوتا او یکی. نه، در این موارد امر خود نبی صلی الله علیه و آله و نهیش که ابلاغ حکم الله را می کند، نظر در اطاعت و معصیت، استحقاق عقوبت و استحقاق مصوبت، نظر به حکم مرشد الیه هست، حکم الله هست و حکم شریعت هست. او اگر موافقت شد مستحق مصوبت هست و الا این مستحق عقوبت است، اما زاید بر وی ارشادی است، خودش مولویت ندارد. قول نبی، امر نبی و نهی نبی در این موارد. این یه منصبی هم نبی اکرم دارد، چه اون منصب، منصب قضاوت بین الناس و اقامت اقامه عدل بین الناس، چه همون قضاوت است و اجراء الحدود، اجراء حدود الله. اینها بالاصل مال نبی صلی الله علیه و آله است. کما آنجا در بحث قضا که بحث می کردیم، امام علیه السلام فرمود انما هو لنبی اقل وصی نبی، یعنی معناش این نبود که دیگران، یعنی فقیه نمی تواند قضاوت بکند، معناش این است که قضاوت و اجراء الحدود بالاصل مال اونهاست. چطان دیجری اگر فقها بخواب بکنند، این به واسطه ترخیص اونهاست، توجه ایکال اونهاست، که مقبوله یا مر ابن حنزل ایکال را بیان میکند، امام علیه السلام در اون مقبوله، ولا بالاصل مال اونهاست. این قضاوت یعنی فصل خصومت در مرافعات و اجراء حدود الله که از زانیه از زانیت و از زانی فضل دو کل واحد منهما معتجل ده. این اقامت الحدود منصب نبی صلی الله علیه و آله است. یه منصبی هم این دوتا منصب شد، نبوت و رسالت، دیگری هم منصب قضاوت و اقامت الحدود. منصب سوم این است که ایشان زعامت بر امت دارند، تل امت هستند، این رئیس هستند، زعیم هستند، این امت آچه هست، این زعیم، این زعامت و این نیاست معناش این است که باید تدبیر امور این امت را بکند. اون چیزی که صلاح است برای امت، که بله لازم است برای امت، به اونها امر بکند، ولو در ظرف خاصی لازم بشوند. مثل این که امر بکند، مثلا فرض کنید بعضی به خروج عن الجهاد، یا فرض کنید امر بکند در یه ظرفی، فرقی نمی کند. بما هو رئیس و چیزی که از حکم رئیس، حکم سیاسی می کند. حکم سیاسی معناش این است که برای نظم است و برای سرسای نظم الاجتماع. اگر حکمی را بکند، امری را بکند یا نهی را بکند، اینجا نهی خودش مولوی است، امر خودش مولوی است، ارشاد دیگر نیست. اینجا اگر کسی نهی را یا امر نبی را مخالفت بکند، دمان اهلوی امر مولوی را مخالفت کرده است، نهی مولوی را مخالفت کرده است. رو این اساس است که خداوند متعال در کتاب مجید این امر نبی و این امر نهی نبی را، عدل اطاعت نبی را در این موارد عدل اطاعت خودش شمرده است. اطیع الله و رسول و اولو الامر منکم. بدون جهت این نبی صلی الله علیه این چیزی که از این ولایت امر و نهی را دارد، چه ولای این امر مولوی است و نهی مولوی است، بعدا نبی مال خلفاست. این سه منصبی که گفتیم ها، منتهی من منصب نبوت نیست، ولیکن ابلاغ للناس هست که احکام را به مردم برساند. ائمه صلوات الله و سلام علیهم این منصب را دارند، منصب نبوت منقطع است. و اما بر این چون منصبی که ابلاغ احکام شریعت به انام بود، ائمه علیهم السلام دارند، اجراء حدود توجه کردید، اجراء حدود و اقام بله الناس بل اصال مال اونهاست، که در روایت اون در روایت در صحیحه بود که لیس قضایی چه هست، انما القضاء، بله توجه کردید ولایت و قضا مال نبی و وصی نبی هست، یعنی و وصیا هستند دیگر صلوات الله علیه اجمعین. و اینها هم کما این که نه ولایت الامر و نهی داشتن، که امرشون امر نبی مولوی می شد، نهیش مولوی می شد، سلام هم منصب را دارد. بدون جهت ربما کل امر امام توجه شردید ارشادی می شود، مثل امر نهی نبی که ارشادی می شود اون وقتی که بیان حکم شریعت می کند، و ربما امر نهیش مولوی می شود و به ما هو رئیسون و به ما هو زعیمون و ملاحظون لمصلحت رعیه، امری را می کند برای رعیت یا نهی را می کند. خب اینجا می فرماید بر این چه، خب در ما نهنفی در جایی چه می بگوید نبی صلی الله علیه و آله یا امام علیه السلام کلامی را بگوید که ظاهرش اخبار عن شریعت است، توجه کردید، و بیان می کند حکم شریعت را، مثل این که می فرماید سائل سوال می کند از امام علیه السلام یا از نبی، حکم این فعل چه چیز است. شخصی که فرض کنید در ماه مبارک بله افطار شرط به زمای به مرد به زنش، یا رسول الله می فرمود بر این که باید همین زور است این کفاره را بدهد، باید تو ولی کفاره را بدهد، یتین مسکینن او یسوم شهرین متتابعین او یعتق رقبتن. خب این بیان حکم شریعت است دیگر، این زای امر مولوی و اینها نیست. و اما در زایی که قرینه بوده باشد در ما نه کلامی چون کلام ظاهر در بیان حکم شریعت است، فلیس لنا شأن فیه. و اما اونزایی که کلامی را بگوید نبی که ظهور در بیان حکم شریعت ندارد، مثل چه بگوید بله توجه دید قضا الله صلی الله علیه و آله، حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، رسول الله صلی الله علیه و آله و حکمه، یه وقت قرینه می شود که این هم نه بیان حکم شریعت است، باز قرینه خارجیه بشود فلا کلامه. فرق نمی کند، ظهور حجت است. سه ظهور کلام بالاصاله در بیان حکم شریعت باشد یا به واسطه قرینه خارجیه باشد. و اما اگر قرینه خارجیه نشود، کلام این زور شد که قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و حکم رسول الله صلی الله علیه و آله، ظاهرین این از این حکم مولوی ولایی است از خود رسول الله صلی الله علیه و آله. و ایشان می فرماید در ما نحن فی کسی تبع بکند اخباری را که وارد شده است از نبی و از رسول و از ائمه علیهم السلام غیر علی علیه السلام و در غیر نبی قضا و حکم ندارد. چرا؟ چون ائمه بعدی که غیر از رسول الله و غیر مغلانا امیرالمؤمنین ائمه بعدی منعو عن ریاست العامه نگذاشتند، چون که نگذاشتن اونا امر و نهی مولوی نداشتن، توجه کردی؟ و در اونها این زور نیست که قضا و حکمه، در اصحاب این زور نیست، اینها فقط در علیون هست که قضا علیون و در رسول الله صلی الله علیه و آله هست، چون که اینها این منصب را داشتن. ظهور قضا و ظهور حکمه در حکم مولوی است. ایشان می فرماید در قاعده لا رو و لا زرار بعد از این چی فرمود رسول الله صلی الله علیه و آله ولی لا زرر و لا زرار، قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و قال لا زرر و لا زرار، این می شود حکم مولوی. وقتی چه حکم مولوی شد، خوب حساب می کنید قرینه هم داریم که حکم مولوی است. بعد از این چیز ظهورش در حکم ارشاد نشود، ظهورش مولویت شد، میگیم یا باید مقام فصل خانی خصومتی بود نبود، چون که در خارج شکی نبود. در اونجایی که در قضیه سمره توجه کردید، قضاوت یا در شبهه موضوعی میشود یا در شبهه حکمی میشود. و شبهه حکمی میسلیده مثل اینجی شوهره مرده، اولادی دارد و زنی دارد، خیلی اولاد میچن که مادر تو دستت خالیست از این زمین ها به تو نمیرسد، میگه نه من تقلیدم از کسیستی میگه زمین رسد ولی نه، اونها میگه نه ما تقلیدمون از سیدیستی میگه زمین ایرسی نمیشد. این شبه حکمی است، میرم پیش قاضی، اگر این زور و تاق ویفتد در شبهه حکمی اختلاف کنند، قاضی قضاوت می کنند. فصل خصومت به قاضی است. یکی هم در موارد شبهه موضوعی است، یکی می جد که بابا من از تو طلبکار استم، پول گرفتی از من ندادی، می جه افترا نکن من چه پول گرفتم از تو. این حکم معلوم است که جر پول گرفته باید بدهد، توجه کردید؟ شبهه در خارج است، می جه من از تو پولی نگرفتم قرض، اینم میگه دادن. قضای چی هم در این شبهه موضوعی میشه، میگه در اون قضیه مورد الحدیث چی قضا رسول الله صلی الله علیه و آله و انه لا ضرر ولا، اونجا چی موضوعی بود نه شبهه حکمیه، معلوم بود بر این چون درخت است و این همه حق مرور دارد به درخت. به دونزد گفت ایزنی بجید تو کردی، و اون هم چیزی که از اون خونهش بود، منزلش بود، ملکش بود، اون هم چیز منزل در حکم هم اختلافی نداشتن. اون گفت، حتی رسول الله گفت ایزنی بجید، گفت من نمیشیدم، همینجور داخل میشدم. شبهه حکمی نبود، شبهه موضوعی هم نبود. پس قضا رسول الله حکم مولوی بود، او در ملک خودش تصرف میشد و در حق مرور داشت حق تصرف میشد. رسول الله فرمود نه چیزی که هست نه در باره او فرمود، بلکه یک حکم کلی سیاسی به نحو قضیه عامه و الاعصار صادر فرمود که بنهو لا ضرر و لا ضرار. شخص در ملک خودش مالش تصرف بکند، چون اون تصرف ولو در ملک خودش هست، به بنای گلا ملک خودم میرم، ولیکن شارع او را منع کرده است و او را از سلطنت انداخته است و سلطنت مالش را کوتاه کرده است، لا ضرر و لا ضرار. این لا ضرر و لا ضرار که در این حدیث است مربوط به مسئله صوم نیست که واجب نیست او لا ضرر و لا ضرار، یا وضو ضرری است وضو واجب نیست، ربطی به اونها نه. این در ملک ملاک است که در حکم در ملکشون تصرف می کند و تصرفشون محدود است، در صورتی که ضرر و ضرار بوده باشد تصرف سلطنتی ندارند، سلطنت است. این حکم مغلوی است. بدون جهت بر این چی گفت دو دیگه تمام شد توجهش اون سمره یا سمره اذهب به انصاری فرمود اذهب فقله ها ورم بهاوت ها، چون جو وقتی ضرر رسید دیگه سلطنت تمام می شود. این حاصل فرمایش ایشان است تا ببینیم چه می شود.